رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند.
صبح شما بخیر و به مجله بامدادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 16 ژانویه سال 2008 میلادی است و این نشر مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من براد یوسفی
و از استودیوی رادیو در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است. هوا در پایتخت چون پیشتر از سرد است، برف میبارد و به اطلاع هواشناسان این ساعت حرارت تا 9 درجه زیر صفر پایین رفته است.
و در پراگ ساعت 2 بامداد است، هوا در اینجا معتدل است و 2 درجه سرد.
در ابتدا شنوندگان گرامی، طور معمول چشمانداز به تقویم رویدادهای مهمی روز.
انتظار می رود که امروز جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه سفر رسمیش به خاورمیانه از مصر دیدن کند.
قرار است امروز وزارت های فرهنگ و عدلیه تاجیکستان با تاسیس نشست های خبری از نتایج فعالیت یک ساله خود گزارش دهند.
امروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه قبول اسناد از نامزدها به مقام رئیس جمهور را ختم میکند.
شنوندگان ارجمند، با تفصیلات این و دیگر رویدادها از برنامه شامگاهی ما آشنا خواهید شد. حالا باشد سرخط اخباری جهان.
کاندالیزا رئیس گفت که روند مصالحه ملی در عراق رو به پیشرفت دارد.
در یک عملیات نیروهای اسرائیل در باریکای غزه 19 نفر اساساً مصالحان جنبش حماس به هلاکت رسیدند.
سرگئی لاوروف قرار دادگاه پاریس در مورد منجمد ساختن حساب‌های بانکی برخی از مؤسسه‌های روسیه را چون تصمیم شتاب زده ارزیابی کرد.
و پاپ روم بندیکت 16 بعد از اعتراض استادان و دانشجویان سخنرانی خود در یکی از دانشگاه‌های معروف روم را لغو نمود.
مشروع خبرها. بر اثر انفجار در کنار شهر بیروت 4 کس کشته و چندین نفری دیگر مجروح شدند. گفته می شود که افراد ناشناس ماشین سفارت ایالات متحده را هدف حمله قرار داده بودند. شان مکارمک نماینده وزارت خارجه امریکا گفت که همه قربانیان حادثه ساکنان لبنانند. راننده لبنانی ماشین سفارت امریکا در بیروت جراحت برداشته است. انفجار در حال رخ داد که سفر رئیس جمهوری ایالات متحده جورج بوش با کشورهای خاورمیانه ادامه دارد و قرار است امروز او با مقامات مصر دیدار و گفتگو انجام دهد.
کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده اظهار کرد که روند مصالحه ملی در عراق رو به پیشرفت دارد. خانم رئیس که دیروز غیر منتظره وارد بغداد شد، به حیث نمونه قانون اخیراً در عراق قبول شده را آورد که طبق آن از این به بعد اعضای حزب بعث، حزب حکمران در زمان قدرت صدام حسین نیز می توانند در اداره دولت شرکت کنند. همزمان کاتب دولتی آمریکا گفت که پیشرفت به دست آمده هنوز خیلی ضعیف است.
تقریبا بعد از یک ساعت در ایالت میچیگان برندگان سبقت حزب جمهوری خواهان برای دریافت مقام نامزد حزب در انتخابات پریزیدنتی ایالات متحده اعلان نشود. گفته می شود که در میچیگان مبارزه اساسا میانی سیناتور جان مکین و والی سابق ایالت ماساچوستس میت رومنی صورت می گیرد. یادآور می شویم که جان مکین در سبقت داخلی حزبی در ایالت نیو همشیر پیروز شده بود و مو حزب دموکرات برای برگزاری سبقت نامزدهای احتمالی در ایالت میچیگان خودداری کرده است.
در یک عملیات نیروهای اسرائیل در باریکای غزه 19 نفر اساسا مصالحان جنبش حماس به هلاکت رسیدند. گفته می شود که این مرگبارترین حادثه بعد زیر نظارت حماس قرار گرفتن باریکه غزه در تابستان سال گذشته است. مقامات نظامی اسرائیل گفتند که ارتش کشور با دایر کردن عملیات می خواست از پرتاب موشک‌ها از باریکه غزه به قلمرو اسرائیل جلوگیری کنند. خبر داده می شود که در این حادثه پسر از رهبران ارشد حماس محمود زهر نیز کشته شده است.
پاپ روم بندیکت 16 بعد از اعتراض استادان و دانشجویان سخنرانی خود در یکی از دانشگاه‌های معروف روم، دانشگاه لا ساپینزا را لغو کرد. نمایش اعتراضی بعد از نامه 67 استاد این دانشگاه شروع شد. اعتراضگران میگویند سال 1990 پاپ روم زمانی که هنوز او را کاردینال جوزف راتسینجر می‌خواندند، قتل گالیله از سوی کلیسای کاتولیکی را پشتیبانی کرده بود. گالیله برای آن از سوی کلیسا به مرگ محکوم شد بود که در گرد آفتاب چرخ زدنی زمین را کشف کرده است. جانبداران بندیکت 16 اتهام دانشمندان را رد میکنند.
و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قرار دادگاهی پاریج در مورد منجمد ساختن حساب‌های بانکی برخی از مؤسسه های روسیه را چون تصمیم شتاب زده ارزیابی کرد. در صحبت به خبرنگاران او اظهار اطمینان کرد که وضعی به وقوع پیوسته به پایه حقوق بین المللی حل و فصل می شود. دیروز دادگاه شهر پاریج با دعوای شرکت شویتزاری نوگا حساب‌های نمایندگی های مؤسسه های دولتی روسیه در بانک وی تی بی بانک اروپا را منجمد کرد و عین حال استفاده از حساب‌های نمایندگی وزارت های مالیه روسیه، شرکت روس ابرون اکسپورت، بانک مرکزی روسیه، وزارت صنعت و انرژی و خبرگزاری ریا نوستی غیر ممکن است. 10 سال پیش دادگاهی بین المللی استکهلم تایید کرده بود که حکومت روسیه از شرکت شویتزاری نوگا 63 میلیون دلار قرضدار است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز چهارشنبه 16 ینوری سال 2008 میلادی. انتظار می رود که امروز جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه سفر رسمیش به خاورمیانه از مصر دیدن کند. دیروز جورج بوش در عربستان سعودی با رهبران این کشور دیدار و گفتگو داشت.
و اما گفته می شود کاخ سفید سفر جورج بوش به دیگر کشوری برای امریکا بسو مهم عراق را تحریزی نکرده است. اخیرا کاندالیزا رایس کاتب دولتی امریکا که تمام این روزها همسفر رئیس جمهور بود غیر منتظره وارد بغداد شد. خانم رئیس با سروزیر ایراق نوری المالکی دیدار و گفتگو انجام داده و از جمله خوشبینیش را به موفق شدن مصالحه ملی در این کشور ابراز داشت. در صحبت با خبرنگاران او از جمله با آن نقطه تاکید کرد که از این به بعد اعضای حزب بعث، حزب حکمران در زمان ریاست صدام حسین نیز می توانند در اداره ایراق شرکت کنند. تفصیلات سفر غیر انتظار خانم رئیس به ایراق در گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد.
بانو کاندالیزا رئیس در عربستان سعودی از هیئت همسفران پرزیدنت بوش جدا شده رهسپار عراق گشت. در حال بعد از رسیدن به بغداد رئیس با سروزیر عراق نوری المالکی و وزیر امور بیرونه این کشور هوشیار زیبری ملاقات کرد. درباره سبب های بی اعلان پیشکی صورت گرفتن این سفر چیزی گفته نمی شود، ولی فرصت آن مناسب عنوان می گردد. و گفته می شود واشنگتن می خواهد حکومت عراق نیز از این فرصت مناسبی بهبود وضع امنیتی درست و همه‌جانبه استفاده کند. رئیس فضا را در حکومت عراق نیز مناسب نامید. خانم رئیس میگوید در فرصت اینجا بودنم همچنین با رهبران کشور گفتگو داشتم و ظاهرا یک روحیه همکاری در پیشبرد جبهه ملی را نیز شاهد شدم. بانوی رئیس افزود از سفر قبلی او 1 سال پیش تا حالا در جبهه سیاسی در عراق پیشرفت حاصل شده است که شرایط خوبی آشتی ملی در این کشور را فراهم می آورد. و این پیشرفت به گفته او نه تنها در سطح حکومت یا سیاستمداران بلکه در سطح مردم عادی نیز به مشاهده می رسد. 1 سال پیش خشونت های مذهبی مردم را خون طلب کرده بود و در ترکش و حمله ها هزاران نفر شیعه و سنی های عراق کشته شدند. تهدید این خونریزی ها به درجه رسیده بود که از خطر جنگ سراسری شهروندی در عراق هشدار می دادند. اکنون برطرف شدن این خطر را نتیجه افزایش نیروهای ایالات متحده و بهبود هماهنگی آنها با ارتش عراق می شمارند. رئیس نیز بر این عقیده است ولی می گوید
I hope that we will focus on what needs to be done, but also on how much has been done.
من امیدوارم ما با وظیفه های تمرکز خواهیم کرد که باید اجرا شوند، ولی این را هم باید بپذیریم که چقدر کار اجرا شد. وقتی به من میگویند که افزایش نیروهای آمریکا به مردم عراق امکانیت آشتی سیاسی داد، من پاسخ میدهم که مطلقاً درست است. و زمانی میگویند کار نه همیشه با سرعت پیش میرود که بعضی از ما در واشنگتن نشسته آرزو میکنیم، من میگویم نه، البته پیش میرود. خوشبینی رئیس نه به همه نشستگان واشنگتن خاص است. مقامات ایالات متحده نگران اینند که اگر آشتی و تفاهم در عراق به زودی پایدار نشود، ممکن است کشور دوباره به گرداب هرج و مرج فرو افتد. پارلمان عراق نیز این خطر را احساس میکند که روز شنبه قرار کرد سابق اعضای حزب صدام حسین حق دارند در اداره دولت سهم بگیرند. این قرار به بهبود مناسبت میان شیعه و سنی ها کمک خواهد کرد. سنی ها که در دوره صدام در عراق حاکم بودند سر از سال 2003 شروع جنگ عراق به حاشیه فشرده شدند.
همکارم سلیمی ایوبزاد بود با تفصیلات بازدید غیر منتظره کاتب دولتی امریکا کاندالیزا رئیس از عراق.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و در ادامه مجله بامدادی شنوندگان گرامی رو می‌آوریم به مسائل تاجیکستان. باز یک فرمانده ارشد تاجیکستان با اتهام کشتار به حبس ابد محکوم شد. دیروز دادگاه ناحیه رودکی در برابر بیک محمد خالیقوف، یکی از فرماندهان سابق کمیته مرزبانی تاجیکستان، حکم صادر کرد. در مرافعه گفته شد بیک محمد خالیقوف که برای کشتار محکوم به زندان شده بود، زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان نه فقط از زندان رها شد، بلکه به مقام فرماندهی یکی از قسمهای نیروهای مرزبانی کشور صاحب گشته و همزمان دست به غارت اموال، تجاوز به ناموس و کشتار از جمله قتل اهل خانواده برادر خود زده است. جزئیات این خبر را از همکار ما در شهر دوشنبه سفرگلی علیمی بشنوید.
سابق پلکانیک کمیته دولتی مرزبانی تاجیکستان بیگ مراد خالیقوف که در کشتاری 9 ساکن تاجیکستان عیبدار دانسته می شد، با حکم دادگاه ناحیه رودکی به حبس ابد محکوم شد. یکی از جنایت های بی‌سابقه بیگ محمد خالیقوف را دادگاه کشتاری برادری خود، زنی برادرش و دو فرزندی برادرش می داند که پس از این عمل مغازه برادرش را در خیابان گلستان پایتخت از خود کرده است. قربان علی حسینوف، دادستان ناحیه رودکی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیگ مراد خالیقوف ساکن دهه زرتپه ناحیه رودکی قبلا نیز با اتهام آدمکشی زندان شده است. از سال 1994 تا سال 2002 فعالیت جنایتکارانه خود را ادامه داده است. او و 4 نفر محافظانش به قتل 9 نفر شهروندان تاجیکستان که 2 نفرشان زنان بودند عیبدار دانسته شده است.
وقتی که جنایت ما اشکار کردیم 9 کشتار، 10 کشتار است، در اینجا یک نفر دیگر هم این کشتگی است، حسینوف عبدواسید، همین را نیست میکنند. تو حاضر مجسد ریافتگی نیست نسبتی کار جنایتی آغاز کردگیم، حاضر علاقه تفتیش رفتیسته.
بنابر گفته آقای حسینوف، دادستانی ناحیه رودکی، با شروع نارامی ها در کشور در آغاز سالهای 90 بیگ مراد خالیقوف از محبس قرغان‌تپه رها شده در مقامات انتظامی از جمله دادگاه عالی کشور و در کمیته مرزبانی تاجیکستان ایفای وظیفه نموده، همزمان به جنایت های سنگین خود ادامه داده است. جناب حسینوف ضمن نامبر کردن جنایت های صادر کرده پلکانیک بیگ مراد خالیقوف در رابطه با یکی از کشتارهای او که از جانب مفتشان با مشکلات زیاد آشکار شده است گفت و یکی از قرضداران خود را کشته، جسدش را در زمین نزد حولیگی خود گرانیده در بالایش خانه ساخته است.
میدونیم که در هم حوالی در جای گور کرده که نیکی نمیگم 3 جور 9 متر کندیم و بعد اونجا یافتیم همون جسد تمام ویران شده است. 3 شب اون روز حالش وقتی برداشته برآوردیم برده در مرگ جسد با همون پیوست کردیم جوش زنش اومده شناختم سفر رحمت.
قربان علی حسینوف، دادستانی ناحیه رودکی، صحبت میکرد. ما اینچونین از مکان زیست پلکونیک پیشین مرزبانی بیگ مراد خالیقوف دیدن کردیم و در دهه زرتپه ناحیه رودکی 3 خانه دو آشیانه ساخت زمانوی دارد که در هر کدام 3 زنی او و از 1 تا 4 فرزندانشان به سر میبرند. حلیمه ابراهیموه، یکی از زنهای بیگ مراد خالیقوف، در صحبت با ما اقرار کرد که واقعا جسدی را که با دست شوهری او کشته شده است از چقوری قریب 9 متر از حولی زن دومی او پیدا کردند، اما او میگوید به دیگر عیبهایی که دادگاه شوهری او را متهم دانسته است باور ندارد.
خاک برای زن اون گناه مردم وقت پشیده ای خاک همیشه همیشه ها میگم که خیلی بود دیدم، خیلی اومدن کفتن گرفتن که دیدم، میکه خیلی دیگوش فکر که بسیاری که دامی سود دستاری همین مردک زدن، من همیره بسیار شد تهمتی شد میکنم.
مثلا که
دامش؟ مثلا که این برادری خوچه گفتن، برادر هیچ وقت هیچ کس برادری خوچه نمیکشه.
بنابر گفته دادستان ناحیه رودکی، اگرچه دادگاه حکم بیگ محمد خالیقوف را صادر کرده و او را به حبس ابد محکوم کرده است، اما آید به یکی از کشتارهای دیگری وی تفتیش شد ادامه دارد، زیرا هنوز این جسد پیدا کردن نشده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به حبس ابد محکوم شدن یکی از سابق فرماندهان ارشد نیروهای مرزبانی تاجیکستان.
تلاش دریافتی مال و ثروت نه فقط جنایت پیشه ها، بلکه برخی افرادی از نگاه اول دور از عالم جنایی را هم مخمور و سرمست می کند. در استان سغد علیه 4 وکیل مجلس های محلی با اتهام فساد و غارت دارایی دولتی پرونده جنایی باز شده است. میانی آنها نظام خان جورایف، صاحب کار شناخته تاجیک نیز هست که تورید دیروز خبر داده بودیم بجز غارت اموال دولتی همچنین در تشکیل کشتار سابق معاونی دادستان کل تاجیکستان طالب بابایف نیز گمان برمی شود. معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند اطلاع بیشتری را در این باره با اختیار شنوندگان ارجمند میگذارد.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در استان سوخت نسبت چهار وکیل مجلس های ولایتی و شهری سوخت با اتهام دست داشتن در جرائم مالی پرونده های جنایی باز کرده است. میلوپر بندیشایف سردار آژانس مذکور گفت که این افراد به دنبال باز شدن پرونده علیه نظام خان جورایف سابق نماینده مجلس وکیلان ولایتی سوخت و سردار کارخانه های سپیرت و کیمیای اسفره و جوابگری جنایی کشیده شده اند. او می افزاید
نسبت دو نماینده مردمی و وکیلان مردمی یعنی چوره پیشگیری در شکل بابسگیری تطبیق کرده شده است. نسبت خود نظام خان جورایف نیز چنین چوره پیشگیری در شکل بابسگیری تطبیق کرده شده است و او در گفتگوی جنایتی قرار دارد و نسبت یک نفرشون یعنی چوره پیشگیری در شکل برآمدن نرفتن از جای استقامت تطبیق کرده شده است.
آقای بندیشایف افزود که دو وکیل مجلس شهری اسفره رستم زیکرولایف، سربری سابق کارخانه کنسرو این شهر و صادر عبیدالایف یکی دیگر از مسئولین سابق این کارخانه در حبس پیشکی قرار دارند و نسبت سعید خوجه بقایف نیز نماینده در مجلس اسفره و مسئول بخش ساختمان کارخانه کیمیای این شهر چاره بیرون نرفتن از جای زیست تطبیق شده است. علیه این افراد از سوی آژانس مذکور با بندهای تصرف اموال دولتی، پنهان کردن انداز، به رسمیت درآوردن مبلغ و اموال دیگر غیر قانونی به دست درآورده اتهامات پیشنهاد شده است. آژانس مذکور میگوید این افراد در طی سالهای اخیر به خزینه دولت تاجیکستان صدها هزار سامانی ضرر مالی وارد کردند. و این در حال است که نظام خان جورایف سابق وکیل مجلس ولایتی سوخت این همه اتهامات علیه خود و همدستانش را رد کرده قبل از نسبتش افتتاح شدن پرونده در میانه های سال گذشته 2007 از تاجیکستان فرار کرده بود. اما یکی دیگر وکیل مجلس ولایتی سوخت خالق بابا جانوف پیشینه سروری خواجگی به نام اورون خواجایی ناحیه بابا جان غفوروف می باشد که آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در استان سوخت از او مبلغی در پی فروش غیر قانونی زمین به دست درآوردهش 79 هزار دلار آمریکایی را بر فایده دولت تاجیکستان رویانیده است و همکنون آژانس مذکور میگوید در صدد باز کردن پرونده نسبت آقای بابا جانوف است و از وکیلان سوخت طلب قطع وکالت های نمایندگی او کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در یک ماه دارایی دولتی گمانبر شدن چهار وکیل مجلس های محلی استان سوخت.
پولم 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 سیخ میزند دل ما، پولم 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 سیخ میزند دل ما، دردی مرا دوا بخشی تو حل مشکل ما، دردی مرا دوا بخشی تو حل مشکل ما، پولم 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 پولم
شنوندگان گرامی، ساکنان تاجیکستان در این روزهای بی‌سابقه سرد از بی‌برقی اذیت میکشند. به ویژه وضع خانواده‌هایی که در بناهای بسیار قبطه به سر میبرند خیلی سنگین است. برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان راه‌های چی گونه رها شدن از وضع فعلی را جستجو دارند. از جمله حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندر خواستار آن شده است که انتقال نیروی برق به کارخانه آلومینیوم تاجیکستان کاهش داده شود و نیروی صرفه شده برای نیازمندی‌های مردم روانه گردد. دیگر احزاب سیاسی تاجیکستان در این باره چی نظر دارند؟ از همکاری ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد بشنوید.
حزب دموکرات اسکندروف با پخش یک اظهارات از حکومت تاجیکستان خواستار کاهش انتقال برق به شرکت آلومینیوم جهت حل مشکل بی‌برقی در کشور شد. رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف با برگزاری یک نشست مطبوعاتی گفت حکومت تاجیکستان بدون برق ازبکستان و ترکمنستان نیز می توانند مشکل بی‌برقی در کشور را حل کند.
6.5 میلیارد کیلووات ساعت که برق فقط یک زاود آلومینی توجیک میگیرد، اگر در همین دوره کم برق با آلومینی زاود کمتر داده شد، میتواند که پورا اهالی با برق تامین باشد. و این از یکون دولت دیگر از دولت همسایه وابسته نیست. اگر که اراده سیاسی حکومت تاجیکستان پرزیدنت کشور اگر بالا بگیرد میتواند این مسئله را حل کند، اگر که اینو خود غمخوری ملت خود اگر حساب کنند.
در همین حال عالم بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی میگوید نرسیدن برق حتی به قسمتی از شرکت الومینیوم تمام فعالیت آن را متوقف میسازد. رئیس حزب اصلاحات اقتصادی گفت راه اساسی حل مشکل بی‌برقی در بنیاد نیروگاه‌های خرد برقی آبی در تاجیکستان است.
حاضر با غیر از صاحب برخی کلان که برای استحصالات صنعت وزین و کارکرد استفاده برده می شد، برای مثلا روزگارداری از سنسای برخی خورد و سه استفاده برده نکن. ما در برنامه خودمون اینسته داشتیم.
و موسی اسازاده رئیس حزب خلق دموکراتی در شهر دوشنبه میگوید شرکت الومینیوم یگانه کارخانه بوجه‌ساز تاجیکستان است و به برق گذاشتن آن اقتصاد کشور را ضعیف میگرداند.
زاود الومینیوم تاجیکستان اگر برق نرسد و از برق کمبودی داشته باشد میتواند سالهای دراز دیگر استحصالاتی که از کار مانده است آن را برقرار کرده نمیتواند. ما دیده شدیم که مردم تاجیکستان بسیار پرطاقت هستند و روبر دولت هم بسیار التماس کردن که همین دو سال نزدیک از این بحران برقی ما برآمده میتوانیم. باز هم من بسیار خواهش میکردم که چنین اظهارات ها به نظر گرفته نشوند، به این خاطر که با اقتصادیات تاجیکستان ضرر جدی رساندنش از امکان بیرون نیست.
بودجه سالانه تاجیکستان حدود 1.5 میلیارد دلاری آمریکایی را تشکیل میکند و طبق در گزارش شرکت الومینیوم تاجیک آمده است سالانه به بودجه کشور حدود 182 میلیون سومانی یا 52 میلیون دلاری آمریکایی وارد میکند. در مورد دیگر درآمدهایی که از این شرکت به تاجیکستان وارد میشود اطلاع رسمی وجود ندارد. شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و عضو پارلمان تاجیکستان میگوید کاهش انتقال برق به شرکت الومینیوم در چنین شرایط فوق‌العاده نه به خود کارخانه و نه به بودجه دولت خسارات نظررس وارد نمیکند.
این زواد پر اقتدار کی قدر مال صادرات میکند؟ مال خام الومینی را در شکل خام و با بودجه این 50 میلیون دلار که وقتی که الومینی زیاد از 1 میلیارد دلار با او صادر میشود، این 50 دلار هیچی نیست، این 4% محصولات او هست. برای من این با بودجه یگان ضرر هم نمیرسد اگر این محدود شود در روی زمستان برای که خلق تامین شود از برق.
شاکر جان حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از موقع حزب دموکرات حمایت کرد و افزود همچنین حکومت کشور را می باید انتقال برق به هنگام سرما به کشورهای خارج از قبیل افغانستان را متوقف سازد.
در اصل حال این باعث زیادتر گردیدن هر گونه نافهمی ها میان مردم می شود و به همون هم تاثیر و اعتبار حکومت میان مردم خیلی کاسته گردیده است و زمینه های اجتماعی حکومت تاجیکستان است باز ضعیفتر می گردد.
در همین حال حکمت الله سیف الله‌زاده سرور مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید کاهش برق به شرکت الومینیوم باید خصوصیت موقتی داشته باشد و حکومت باید با ازبکستان و ترکمنستان نیز برای انتقال برق آنها زبان یابد.
اگر نه تاجیکستان در این یک سال و دو سال راه حل این مسئله را ندارد.
شرکت الومینیوم تاجیکستان یا تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان و منطقه است که با اقتدار 420 هزار تن الومینیوم به اطلاع غیر رسمی سالانه از 6 تا 8 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف دارد و عمدتاً از حساب برق نیروگاه نارک فعالیت میکند. طبق اطلاع رسمی نیروگاه ها و دیگر کارخانه های تولید برق تاجیکستان سالانه حدود 16 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میکنند و در حال حاضر کشور سالانه باز به 3.5 میلیارد کیلووات ساعت برق اضافگی احتیاج دارد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر احزاب سیاسی تاجیکستان به مشکل بی‌برقی و امکان کاهش انتقال نیروی برق به کارخانه الومینیوم به خاطر رفع این مشکل.
خوب برات اکنون بیاید همراه ببینیم که در کلباری مجله بامدادی باز کدام مطالب جای دارند. آیا اقتصاد تاجیکستان از اقتصاد روسیه و هندوستان آزادتر است؟
رئیس استان بدخشان درخواست درباره ادامه دادن تعطیل مکتبیان در این روزهای بی سابقه سرد را رد کرد. چرا؟
اوکراین و یادگاری های آثارخانه های تاجیکستان تا کجا از غارت و یغما حفظ می شوند؟
شنوندگان گرامی، در ادامه این مجله مطالب جالب دیگر هم تقدیمتون می شود و شما را با محتوای مطالب اصلی نشریه های غربی نیز آشنا خواهیم کرد. و اما این همه بعد از پخش یک ترانه.
شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی، ای دلبر شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی، آخر زی کدام کانی گنجی محصولی کدام دست رنجی، آخر زی کدام کانی گنجی مسئولی کدام دست رنجی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز چهارشنبه 16 ینوری سال 2008. بنیاد میراث یا هریتیج فاندیشن و مجله وال استریت ژورنال فهرست هر ساله آزادی های اقتصادی کشورهای جهان را انتشار کردند. باری 14 است که این دو نهاد برآوردهای اقتصاد شناسان را درباره سطح آزادی های اقتصادی کشورهای عالم اعلان میکنند. طبق نتیجه های پژوهش وضع در مقایسه با نشاندادهای یک سال پیش تقریبا بی تغییر مانده است. ضمناً تاجیکستان در این فهرست جای 114 را اشغال کرده، اقتصادیان از اقتصادهای ازبکستان، ترکمنستان، هندوستان، چین و حتی روسیه آزادتر ارزیابی شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش لطیف خبرنگار ما در شهر نیویورک.
تحقیقات بنیاد میراث یا هریتیج فاندیشن و مجله وال استریت جورنال 157 کشور جهان را در بر میگیرد. نشانات های میانه همه کشورها 60.3 خال را تشکیل داد که این نظر به نشانات های سال گذشته 2.6 خال بهتر است. با وجود این پیشروی مؤلفان گزارش کیم هولمز، ادوین فولنر و ماری آناستاسیا اوگردی بر این عقیده اند که پیشروی از انتظارات متخصصان ساحه کنتر جریان دارد. تا 14 سال اخیر هنگ کنگ و سنگاپور در این فهرست جایهای اول را اشغال میکنند و دنبال آنها در فهرست ایرلندیا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، زلندیا نو، کانادا، چیلی، شویتسریا و نهایتاً بریتانیا کبیر جایگیر شدند. کشور آفریقایی ماوریکی نظر به سال گذشته با 14 زینه بالا برآمده مقام 18م و بحرین 5 زینه بالا جهیده جای 19م را کسب کردند. با اصطلاح جایزه تحولی چشمرس را اقتصاد مصر صاحب شد، زیرا پیشروی این کشور واقعا هم حیرت آور است. سال گذشته مصر با 55 از 10 یک خال در زینه 106 جدول جایگیر بود، اما سال جاری این کشور با کسب 59 از 10 دو خال و مقام 85 نایل گردید. تاجیکستان در این فهرست تنها 114 جای را اشغال کرده تقریبا در آخر جدول قرار دارد. با وجود این اقتصاد تاجیکستان از اقتصادهای ازبکستان، ترکمنستان، هندوستان، چین و حتی روسیه آزادتر ارزیابی شده است. در پایان فهرست متخصصان کره شمالی را جای داده این کشور را از جهت اقتصادی کاملا نازاد خواندند. فهرست آزادهای اقتصادی در اساس 10 نشانداد ویژه معین می‌گردد که مهمترین آنها آزادی کار، آزادی صاحبکاری، آزادی تجارت، آزادی مالیات، آزادی تبادل ارز، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی محسوب می شوند. ارزیابی همه این نشاندادها جمع می شوند و نشانداد میانه معین می گردد. مؤلفان گزارش می گویند که فهرست امساله در مقایسه با ارقام سالهای قبل دقیق ترین است، زیرا هنگام پژوهش بار نخستین برای ارزیابی اقتصاد هر یک کشور اصول علمی نو را استفاده بردند. وضع آزادی اقتصاد در عراق، سودان، چرنگوریا، سربیا و جمهوری دموکراتیک کنگو مورد تحقیق قرار نگرفته است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
ارزیابی آزادی های اقتصادی در کشورهای عالم از سوی بنیاد میراث یا هریتیج فاندیشن و مجله وال استریت جورنال.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
بعد چند ساعت در ایالت میچیگان برندگان سبقت حزب جمهوری خواهان برای دریافت مقام نامزد حزب در انتخابات پرزیدنت ایالات متحده اعلان خواهد شد. با اطلاع کارشناسان در این ایالت مبارزه اساساً میان جان مکین و میت رومنی صورت میگیرد. یادآور میشویم جان مکین در به اصطلاح انتخاباتچه ایالت نیو همشیر پیروز شده بود و غلبه در میچیگان موقع او را قوی تر خواهد کرد. و اما حزب دموکرات برای برگزاری سبقت نامزدهای احتمالی در ایالت میچیگان خودداری کرده است. با گزارش همکاری ما خیرامون با قضاده توجه کنید.
انتخابات مقدماتی ایالت میچیگان میتواند سیمای حزب جمهوری خواه امریکا را تغییر دهد. تحلیلگران میگویند که مبارزه میان سیناتر جان مکین و سابق والی ماساچوستس میت رومنی خیلی شدید خواهد بود، چون که هر دو شانس خوبی پیروزی را در این سبقت دارند. مکین با پیروزی فوق‌العاده در همشیر امیدوار است که این نوبت هم ساکنان این ایالت تشنه بهبودی های اقتصادی برای او رای خواهند داد. و اما این نوبت ناظران میگویند که مبارزه چندان آسان نخواهد گذشت. رقیبی و میت رومنی علی‌رغم ناکامی هایش در انتخابات ایووا و همشیر زمینه های خوبی برای دستیابی به دل های ساکنان میچیگان دارد. خبرنگار آزادی براین ویتمور میگوید که برای آقای رومنی این انتخابات حل کننده خواهد شد.
The Michigan primary is more important right now to the Republicans than to the Democrats.
تحلیلگران زیاد در امریکا به این اندیشه هستند که انتخابات مقدماتی میچیگان برای آقای رومنی شانسی آخرین برای پیروزی خواهد بود. بسیاری ها میگویند که وی باید ببرد، وگرنه وی همه امکانات پیروزی را در دیگر مناطق از دست خواهد داد. تا حال نشاندادهای او خوب نبود. وی در ایووا و نیو همشیر باخت. مکین که پیشگام است و سال 2000 به طور غیر منتظره بوش را در میچیگان مغلوب کرده بود، از نظر تبلیغ مطبوعاتی و جلب مبلغ برای شرکتش در انتخابات چندان موفق نبود، اما ناگهان در نیو همشیر برنده شد و در صورت پیروزی آقای مکین در میچیگان به اندیشه اکثریت وی میتواند نامزد واحد حزب جمهوری خواه شود.
A lot of people think this could launch him right into the nomination.
تحلیلگران میگویند که مسئله بهبودیابی وضع اقتصادی میچیگان برای ساکنان آن از مهمترین مسئله های موردی نگرانی می باشد. در این ایالت معروف به تولید اوتوموبیل ها میزان بلندترین بیکاری در امریکا در حدود 7.4% به قید گرفته شده است. رومنی زمینی ملاقاتش با ساکنان دیترویت گفته است که به هیچ وجه صنعت ماشین سازی و جایهای کاری مردم نباید از دست رود و وعده داده است که در صورت پیروزیش تلاش خواهد کرد با اصلاح رشته صنعت جایهای کاری رو حفظ کند. مکین وعده داده است که برای مقابله با بیکاری برای بازآموزی کارگران و متخصصان کمک خواهد کرد. ما مردم را کنار نخواهیم گذاشت، گفت وی ضمن ملاقاتش با دانشجویان محلی. از نگاه تحلیلگر آزادی براین ویتمور، رقابت میان نامزدهای حزب جمهوری خواه در میچیگان را بیشتر گذشته و کارنامه های آنها قابل توجه میکند.
نظر به اینتریگ دیده در این انتخابات گذشته بسیار جالب را مشاهده کردن ممکن است که رقابت نامزدها را گرمتر میکند. سیناتور مکین میخواهد سحر پیروزی غیر قابل پیشگویی خود در سال 2000 را این نوبت هم تکرار کند و همه منتظرند که اکنون چی میشود. پدر نامزد دیگر رومنی در گذشته والی میچیگان بوده است و همسر او هم در همین ایالت به دنیا آمده است. او به این منطقه ارتباط خیلی نزدیک دارد. در این انتخابات و مخصوصا برای حزب جمهوری خواه نقش مذهب خیلی مهم است. این منطقه یک استحکام پیروان انجیل یعنی مسیحیان محافظه‌کار محسوب می‌یابد و آقای رومنی مورمون است.
در ورقه های رایدهی در میچیگان اسم نامزد سیوم از این حزب، سابق والی آرکانزاس مایک هکبی هم نوشته خواهد شد که برنده انتخابات مقدماتی ایووا شده است و خود را از تنها نامزدهای حزب جمهوری خواه مینامد که میگوید برای حمایت منافع صنفی کارگر مبارزه میبرد. حزب دموکرات در انتخابات میچیگان شرکت نمیکند. طور این حزب میگوید چون این تصمیم به خاطر مخالفت ها بر سر جدول برگزاری انتخابات سر زده است. براین ویتمور میگوید که در اصل دموکرات ها میچیگان را مجازات کردند، چون که علیرغم انعنه بسیار ساله این ایالت خواست که انتخابات مقدماتی را در فرصت پیشتر و قبل از ایالات ایووا و همشیر برگزار کند. از میان دموکرات ها که انتخابات میچیگان را بایکوت کردند، تنها هیلاری کلینتون راضی شد در انتخابات اینجا شرکت کند، اما از نگاه تحلیلگران نتیجه های آن هیچ معنا نخواهد داشت، حتی در صورت صرف مبلغ زیاد. ضمناً انتخابات امسالی پرزیدنتی آمریکا از گرانترین انتخابات در تاریخ ایالات متحده ارزیابی شده است. طبق بعضی حساب ها برای این معرکه مهم سال تا 1 میلیارد دلار مصرف می شود، در حالی که مجله فورچون ارزش های انتخابات را در حدود 3 میلیارد دلار پیشگویی کرده است. برای مقایسه 20 سال پیش انتخابات میانی جورج بوش کلونی و رونالد ریگان 59 میلیون دلار حساب شده است. گفته می شود که تو امروز هر یک از نامزدهای اصلی حزب دموکرات کلینتون و اوباما برای معرکه انتخاباتی خود بیش از 100 میلیون دلاری خرج کردند.
سابقه برای دریافت مقام نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده در ایالت میچیگان. و اکنون شنوندگان ارجمند میکروفون را در اختیار براد میگذارم که طوری معمول نشریه های چاپی کشورهای غربی را ورق زده مهمترین و جالبترین مطالبیان را برای شما بازگویی میکند.
تشکر سید خسیم. امروز نشریه های غربی و امریکایی به موضوع ادامه سردی های مناسبات بریتانیا و روسیه توجه کردند که به دنبال زهرالود سازی الکساندر لیتویننکا، سابق افسر خدمات امنیتی روسیه و یکی از منقدان کرمل، در سال 2006 شروع شده است. روزنامه انگلیسی گاردین در رابطه با بسته شدن شورای بریتانیا در شهرهای سنت پترزبورگ و یکاترینبورگ نوشته است بریتانیا در مناسبات با روسیه ولادیمیر پوتین اشتباهات زیادی کرده است، اما فعالیت شورای بریتانیا در روسیه را نمی‌شود به این فهرست شامل کرد. روزنامه می‌افزاید شورای بریتانیا نیروهای دموکراتی روسیه را پشتیبانی نکرده است، اما با تحصیل 2500 دانشجوی روس در بریتانیا و همچنین برای آموزش زبان انگلیسی 20000 شهروند روسیه کمک می‌کند. و گاردین خبر داده است که نمایندگی های شورای بریتانیا در سنت پترزبورگ و یکاترینبورگ اقدام های مقامات روسیه در مورد بسته شدن نمایندگی این شورا را غیر قانونی عنوان کرده و گفتند به فرمان بسته شدن اطاعت نخواهند کرد. در رابطه با این موضوع همچنین روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته است، یک ماه پیش وزارت خارجه روسیه مطمئن کرده بود که تصمیم بستن شورای بریتانیا را ندارد و به خاطر اخراج از این سربستگی اعلان داشته بود که این شورا همچون سازمان غیر حکومتی دوباره ثبت نام شود. و اما می نویسد با منظور تجربه های روسیه می شود گفت که ثبت نام دوباره معنی بسته شدن شورای بریتانیا در روسیه را دارد. و نشریه می افزاید زیرا کم سازمان های غیر حکومتی چی داخلی و چی خارجی امکان تحمل کردن فشارهای کرمل را دارند. نشریه لستامپ ایتالیا نوشته است که ابتدای ماه نوامبر سال گذشته 2007 بنظیر بوهوتو رهبر مخالفین پاکستان در یک مصاحبه تلویزیونش با الجزیره گفته است که عمر شیخ نفری که اسامه بن لادن را کشت و روزنامه می نویسد اما کسی به این جمله توجه نکرد. نشریه دیگر این جمله را نشر نکرد. تلویزیون دیگر این مصاحبه را پخش نکرد. کدام حکومت این را شرح نداد. حتی خدمات اکتشافی آمریکا. اما در دومین سوی قصد خانم بنظیر بوهوتو کشته شد. روزنامه افزوده است که مرحوم بوهوتو سیر این سخنانش را با خود برد. روزنامه با انتظار نوشته است که در مورد عمر شیخ شاید پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان معلومات پخش کند، زیرا آقای شیخ آن زمان در خدمات جاسوسی او کار میکرد. روزنامه دپرس چاپ اتریش نوشته است سیوزانا وینتر نامزد حزب آزاد اتریش تصمیم ندارد سخنهای غیر اخلاقی خود را که عنوان پیامبر اسلام حضرت محمد و دین اسلام در یک ملاقات قبل از انتخاباتیش گفته بود بازپس بگیرد. با نوشته روزنامه این سخنان خانم وینتر در جامعه واکنش های حمله به اسلام را بار آورده است و اما گفته است من حیرانم که برای چی من از گفته های خود باید پشیمان شوم و بخشش پرسم. و دپرس افزوده است سیوزانا وینتر در ملاقاتش با انتخاب کنندگان گفته است حضرت محمد با نابالغ ازدواج کرده بود و قرآن را زمان مریضی روحی نوشته است. ولی با نوشته روزنامه خانم وینتر از دادستانی هراس ندارد، هرچند دادستانی تفتیش این گفته های او را شروع کرده است و در صورت کشف تحقیر در این گفته ها سیوزانا وینتر را 2 سال محکومی به زندان انتظار است. روزنامه تایمز چاپ لندن با منظور انتخابات های داخل حزبی در آمریکا که یکی از نامزدهای بانفوذ هیلاری کلینتون همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا میباشد با موضوع قصه عاشقی بیل کلینتون با کارآموز قصر سفید مونیکا لوینسکی دوباره توجه کرده است. روزنامه نوشته است که 10 سال قبل 17 ینوری سال 1998 مت دراج در یکی از صفحه های اینترنتی نوشته است که بیل کلینتون با کارآموز سابق قصر سفید مونیکا لوینسکی مناسبت محرمانه داشته است و نشریه نیوز ویک آن زمان از چاپ مطلب در رابطه با این خبر پرسر و صدا خودداری کرده است. زیرا می نویسد بیل کلینتون برای خودداری نشر این مطلب رشوه داده است و به دنبال این در مقابل او تفتیشات شروع شد. با نوشته روزنامه همسری به شور آمده بیل کلینتون هیلاری بعد از این تصمیم گرفت نامزدی خود را به مقام سنت شهر نیویورک پیشنهاد کند و بیل کلینتون که پس از این واقعه سخت میخواست با زنش صلح کند و صداقتش را نشان دهد در معرکه قبل از انتخاباتی برای پیروزی هیلاری در انتخابات زیاد زحمت کشید. تایمز نوشته است که اشتراک فعالانه بیل کلینتون برای پیروزی همسرش در انتخاباتچه فعلی ریاست جمهوری آمریکا نتیجه همان واقعه پرسر و صدای مناسبت های محرمانه بیل و مونیکا لوینسکی می باشد.
تشکر برات یوسفی بود با محتوای برخی از مطالب نشریه های غربی.
تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام با وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41, 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان.
و شنوندگان ارجمند، برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. ساکنان وادی زرافشان باز شدن گذرگاه جرتپا در مرز تاجیکستان و ازبکستان را خوش پذیرفتند. طور خبر داده بودیم یک ماه پیش مقامات ازبکستان این گذرگاه را به سبب برگزاری انتخابات ریاست جمهور در این کشور بسته بودند و این مردم وادی را وادار ساخت که به دیگر مناطق از طریق گردنه‌های انزاب و شهرستان سفر کنند که این بر اثر ترمفرایی بعضاً به فاجعه انجام می‌یافت. از پنجکین خبرنگاری ما شاهینی روشن چنین گزارش می‌دهد.
حکومت ازبکستان گذرگاه مرزی جرتپا را که طی بیش از یک ماه برای شهروندان تاجیکستان بسته بود دوباره آغاز نمود. گذرگاه مجبور که واقع در 24 کیلومتری قسمت غربی مرکز شهر پنجکن می باشد، در عرفه انتخابات رئیس جمهور ازبکستان از نیمه اول ماه دکادر سال گذشته از جانب این کشور بسته و عبور و مرور شهروندان تاجیکستان از این گذرگاه و کلی قطع شده بود. در همین حال نظر به گفته دلمراد رشیدوف معاون سردار گمرک منطقه زرافشان، با این وجود که جانب ازبکستان سرحد را باز و روابط شهروندان تاجیکستان را اجازه داده است، ولی افسود او صادرات و واردات مال و اشیا را به کلی منع نموده است. با تایید همین منبع، صادرات و واردات کلی مواد نیاز اولیه مردم و مصالح و وسایل فنی از جانب گمرک ازبکستان بیش از 8 ماه است که یک جانبه منع شده است، زیرا افسود او جانب تاجیکستان تا به امروز نه سرحد را بسته است و نه صادرات و واردات را منع نموده است. یک تن از تاجران بازار مرکزی شهر پنجکن اظهار نگرانی نموده گفت:
یک ماه پیش سرحد ازبکستان بسته بود، حاضر سرحد را گشودند، لیکن ما تاجران فرماندهان گمرک ازبکستان عذاب میدهند، ساعتها میدارند، از سمرقند دو سیتکه زیر میان مزه بیاریم اجازه نیست، گفته کسی را میگیرند یا پولی کلان طلب میکنند.
با تایید همین منبع، من این صادرات و واردات به خصوص میوه و سبزیجات از جانب ازبکستان و بسته بودن شاهراه خوجند دوشنبه با علت بارش برف زیاد و ترمکلچی عامل افزایش یافتن نرخ و نوا در بازارهای وادی زرافشان شده است. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
باز شدن گذرگاه جرتپه در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان که مشکل روای مردم وادی زرافشان به دیگر مناطق را آسان تر میکند. سردی های شدید زمستان امسال رهبران مکاتب تحصیلات همگانی بدخشان کوهستان را وادار کرد که از رئیس این استان خواستار تعطیل غیر نوبتی مکتبیان شوند. آنها میگویند که درس در سیمخانه های سرد باعث مریضی کودکان میگردد. و اما طور همکار ما در خارق فیض میر حسن گزارش میدهد، رئیس استان بدخشان به پیشنهاد مدیران مکتب ها پاسخی رد داده است.
به علت روز از روز سرد شدن حرارت هوا، رهبران مکاتب تحصیلات امگانی این استان از رئیس ولایت قادر قاسم خواهش به تعطیل اجباری گسیل کردن طالب علمان اجازه دهد، اما رئیس ولایت این خواهش را رد کرد و طالب علمان بعد یک هفته تعطیل باز به سیمخانه های سرد و تاریک برگشتند. حلیم محمد رسولوف آموزگار مکتب رقم 8 شهر خورو گفت که در سیمخانه ای که حرارت هوا پایین تر از 7 درجه است و آب سطیل بعد چند دقیقه یخ میبندد، تحصیل غیر امکان است.
نوشتن امکان ندارد، غیر از این حتی فروشون نمیتوانند که سیمخانه ها رو نقشویند، چون که اون آبی که اونها میبیارند و تیز یخ میکنند و سهر خودمو در اونجا راه گشتن هم نمیتوانند. وضع تازگی سیمخانه ها هم از این بیبود میخواهد.
در اولی مکتب با یک نفر از ولدان خود را رخزارم و سعید و معرفی کرد هم صحبت شدیم. وای با اشاره بعد داستان شخص شده دخترش گفت:
همین خیلی اول و احوال نمیدونیم چی کار کنیم، با کیم روجهت کنیم.
عبدالحسین خوشنظرف موین سردور اداره معارف ولایت گفت که از وضع نوگوار مکاتب آگو است و جانبدار به تعطیل اجباری فرستاندن خوانندگان می باشد، اما اداره معارف بدون اجازه رئیس ولایت و وزارت معارف کشور حقوق اعلام تعطیل اجباری را ندارد. وای گفت که تامین مکاتب با مواد سوخت بر دوش مقامات حکومت محلی است و ماز بوگنوی اونا اکثر تعلیمگاه‌های ولایت از مواد سوخت محروم ماندند و اکنون برای پنهان داشتن این نقص کورش حکومت محلی بر تصمیم خود پافشاری کرده سلامتی کودکان را زیر خطر میگذارد.
اولا اینکه اون مبلغی که 1,900,000 که برای تامین مکتب تحصیلات مگونی از انگستان و اون مسخت سوز به هیزم جلو کرده شد، اون بسنده نیست. زیاده 3,000,000 سامون لازم است. اون مکتب را پر را باید بزنستان اومده سوزیم، لیکن این مبلغ جلو کرده نشد.
تعطیل اجباری در مکاتب این استان از زمان درگیری‌های داخلی شروع شد و تا سال گذشته ادامه داشت. فیض میرحسن، رادیوی آزادی خروج.
از سوی رئیس استان بدخشان کوهستان رد شدن درخواست ادامه تعطیل مکتبیان بر اثر سردی بی‌سابقه در این استان. شنوندگان شنواندگانی گیرامی طور معلوم افزایش بسابقه قیمت انواع نیاز اولیه در تاجیکستان برای مردم کشور مشکلات زیاد ببار آورده است و این هم در حالی است که معاش ماهانه ساکنان خیلی پایین است و قبل از این بالا روی نرخ ها برای روزگارشان کفایت نمیکرد. اما فعلا خانواده هایی که معاش خیلی پایین دارند در این وضع چی روز و روزگاری دارند؟ همکاران فیروزی براد مهمان یک خانواده ایشید که میگویند در ماه کمی بیشتر از 70 دلار درآمد دارند.
ملیکه اورون و ساکن 56 ساله پایتخت میگوید اویله او از 15 نفر عبارت بوده، درآمدی یک ماهه بودجه خانهشان حدودی 260 سومانی را تشکیل میدید. خانم ملیکه میگوید 260 سومانی جمع معاش و نفقه و ماهانه پسرش است که باید برای روزگذرانی اهل اویله با نظر داشتی پرداختی پولی برق، تلفن، راهکیرو، مواد غذایی و خراجات تحصیل نبرگان صرف شود.
حضور شرایط به زندگی نقض می یک تا صابون یک سیمو چیلتین یک تا صابونه چخه من جامعشوی میکنم نخود که یک تا لامپچکا یک سیمو پنجاتی نه این گجای گپ است گپ راستش گپ زدن در من گوش کن 120 به یک خلطه آرده میگیرم من باید چند روز نون میکنم ما اویله ما با 15 نفریم 4 تا صغیره دارم به اوته به اوچه انامو صغیره من ایگون جو یگون درآمد هیچ نمیگیرن من با نیته با کار میکنم یوندوق ادمای آورده نبرم میخورونم.
خانم ملکه میگوید مبلغ اساسی برای خریداری مواد غذایی صرف میشود و درآمد اویله آنها در برابر ارزش مواد غذایی در بازارهای کشور خیلی ناچیز است. این است که آنها برای روزگذرانی کوشش میکنند تنها مهمترین محصولات خوراکواری را که آن هم عادتاً ارد و روغن، شکر و مکرون است خریداری کنند.
بچهای من سحری تخم نمیخورد، مثلا نمیخورد، نمیتوند خورده. بابای هر روز پوپشش میدارد، هر روز لامپچکا میسازد یک سیم و پنجاتی. پولی سوید، هر محچلی نوستم، پنجاتیم پولی سوید میتیم، پولی تلفن میتیم. جونی آدم به رسیدگی وجه برایم یک کس گپ زند اگر من گپی سخت کدی میخزم برای اینکه وجه دبادم وزدگی میزیم.
خاله جون بینه.
ارد میخرم. 10 کیلو ارد میگیرم. این دوای میرسونم اتلا میکنم من همین چلپک میکنم اول روغن میگیرم 130 نمیرسد ماهوشم ارزونتر ماکارون شوربو بعد وای برنجوبا میکنیم یالاما میکنیم مستوبا میکنیم و براک کده نمیتونیم منتو خورده نمیتونیم گلوب چی خورده نمیتونیم او کنی این گلوب چی 15 کس بخوریم دونه شوسون این مگازینمو بیچوره ایلوینم هفت پشتیش رحمت کنن شکرم تموم شد تو این اویلیک قرض میگم بیچوره قرض میتید روغن میگم بیچوره روغن قرض میتید صابون میگم صابونه قرض میتید نرسد هنی مجبورم گشت او گشت من گشت که یه معرکه شود گشت میخوریم نوشا مو گشت خریده نمیتونیم قیمت 14 سی مگجو گشت.
بریلوا او برای آموزش نبرگانش در مکتب تحصیلات همگانی 10 سومانی پرداخت میکند که در یک سال آن به 100 سومانی میرسد. دشواری زندگی نادری و پیوسته دیدن رنگ زرد و چشمان گرسنه نبرگان زندگی را در چشم این زن تیره کرده است. به گفتی خانم ملکه زندگی و کوشش های زنده ماندن او را خسته و افگار کردند. نفقه ملکه اورونوا در حال 46 سومانی را تشکیل میدهد که او 30 سال در کارخانه دولتی سابقه کاری داشته است.
با نفقیم 47 سومانه که همی قطعه کار کردیم. دوری جنگ با کار کردیم. یک سال به اویلی کم کار کردیم. همی قمینات کردیم 47 سومانه پینسه. آنکو مجبور هستم کار کردیم. نوشد قوتی کار کنی ندارم اوزه. سلامتیم وایرون. خودم استرخان روز هم رادیکولی دارم هم گیپرتونیک هم. آنها چیز نیرویم نمیشد. هم با بو مجبورم رفته کار کردیم.
ملیکه اورون و فرزندانی او تا 6-7 سال است که لباس گرم و زمستانه نخریدند. آنها کوشش میکنند با احتیاط لباسهای کهنه خود را بپوشند. بعضن به نبرگانش خیش و تبار و دوستانش لباس های زیادتیشان را تقدیم میکردند.
من این جیمپیروی من همی حاضر دتنم و پیشیدگی من گوش کن 5-6 سال پیش گرفتگی چیزا ما حالی همی سال ما چیز نگرفتیم با قدیمه بابای بی بی اموی بایش هم کلیچ محصی پیشیده گشتن میگریم چو کنیم کلیچ که وی بسیار نمی پیشید من گوش کنیم یک زمستان یک سیزونش با دوتا کلیچ می پیشید اینه بینید چیل سنبا باید که ما دوتا کلیچ گیریم این گجوی گپش کم تر این تو رحم و شفقت هست می خیلی من موهانم در دونی شهر میشنیم همین من محله با کار میکنم من گوش کنیم یک خیلو یک برده نانی قاق بزارم.
اما با این وجود ملکه اورون و این زنی بازنشسته که برای بهبود یافتن زندگی خود و فرزندان و نبرگان خردسالش تلاش میکند امید دارد که زندگی مردم عادی در تاجیکستان بهبود مییابد. او میگوید مسئولین و حکومتداران کشور باید نسبت به تقدیر مردم کم بزاعت که بیش از 50% اهالی را تشکیل میدهند به تفاوت نباشند.
دنیا با امید تو شیطان نامید.
فیروز براتوف رادیو آزادی دوشنبه.
Oh,
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. مقامات حفظ حقوق با آثارخانه ملی با نام کمالالدین بهزاد دوشمه با یک بارگی 150 آردن و مدال دادند، اما نه برای خدمات های شایسته کارمندانیان. همکارمون سیاف میز را میگوید این آردن و مدال را مقامات از قاچاقگران متال رنگ کشف و مصادره کرده با آثارخانه تقدیم نمودند. با این گزارش توجه کنید.
150 آردن و مدالی از قاچاقگران مصادره شده به آثارخانه ملی کشورشناسی به نام کمالالدین بهزاد پایتخت ارسال گردید. بر طبق اطلاعی سفرعلی قربانوف رئیس شعبه فرهنگ دستگاه رئیس جمهور کشور، این آردن و مدال های با شرافت ترین که در ترکیب خیش طلا و نقره دارند از قاچاقگران متال رنگه که میخواستند آنها را از حدود کشور بیرون کنند کشف و مصادره شده است. همکنون این نشان ها که قاچاقچیان از سال خوردگان، سابقه داران جنگ دوم جهانی و پیوندان آنها خریداری کرده اند، زیبی رسته تاریخ جنگ بزرگ وطنی آثارخانه ملی کشور شده اند. آقای قربانوف افزود در همین حال مواخذ آثارخانه ملی از سکه های طلا و مسی نیز غنی تر شده است.
خزانه آثارخانه با یادگاری های نوی طلایی مترگی امیتر، سکه های مترگی اهل شامانیان و غزنویان از سالهای 10-11 درخمه و آبار زمان یونان باختر اصل 3 پیش از میلاد، هیکلچه فضولی شعر، سکه های مسی کوشانی، 8 عدد کتاب های دستنویسی از سالهای 17-19، 150 عدد آردن و مدال های دوران شوروی که از قاچاقچیان مصادره شدند مکمل گردید.
سفرعلی قربانوف رئیس شعبه فرهنگ دستگاه پرزیدنتی تاجیکستان. و اما پس از سوختار در دانشگاه تیبی کشور که بایگانی طبیبان تاجیک که طول 10 ساله‌ها گردآور بود محو شد، مسئولین بر حفظ نگاره‌های باستانی نیز از دیگر تدابیر کار می‌گیرند. مسئول فرهنگ دستگاه رئیس جمهور کشور می‌گوید برای حفظ اشیای تاریخی و نگاره‌های طلا و نقره، تابلو و هیکل‌های عهد قدیم، آثارخانه کمالالدین بهزاد با جوانهای فلوزین تأمین شده است. جوانهای مزبور نگاره ها را از آفتهای طبیعی باید حفظ کنند.
گزارش بود در باره برگرداندن آردن و مدال ها با آثارخانه ملی به نام کمالالدین بهزاد. و شنوندگان ارجمند اینجا می رسیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی و اما حالا بار دیگر سرخط مهمترین اخبار جهان را برایتان یادرس می کنیم. کاندالیزا رئیس گفت که روند مصالحه ملی در عراق رو به پیشرفت دارد.
در یک عملیات نیروهای اسرائیل در باریکه غزه 19 نفر اساساً مسلحان جنبش حماس به هلاکت رسیدند.
سرگئی لاوروف قرار دادگاه پاریس در مورد منجمد ساختن حساب‌های بانکی برخی از مؤسسه‌های روسیه را چون تصمیم شتاب زده ارزیابی کرد.
و پاپ روم بنیدیکت 16 بعد از اعتراض استادان و دانشجویان سخنرانی خود در یکی از دانشگاه‌های معروف روم را لغو نمود. شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله بامدادی روز چهارشنبه 16 ژانویه سال 2008 پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه البته بعد از پخش یک پوراترانه نشر فشرده اخبار جهان و مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز رو می‌شنوید.
با ما بمانید.
در منزل لیلی نبوت لالا دمیده خونی دل مجنون در منزلی لیلی نبود لالا دمیده خونی دلی مجنون بود از دیده چکیده
ای نوری دلو دیده بیا تو کی رهت را جارو بمیجگان زنمو آب دیده ای نوری دلو دیده بیا تو کی رهت را میچگون زنمو پدیده در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده در منزل لیلی خون
مجنون، خون دل مجنون.